ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ،
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن سرچشمه‌ای که جوهر حقیقت را بر کاغذ هستی نگاشت و جان زمان را با نسیم معرفت زنده کرد. سلام بر شما رهسپاران روشنایی که در هیاهوی فراموشی دل به چراغ تاریخ می سپارید و در گذرگاه سایه ها رد حقیقت را می جویید. این برنامه بازخوانی تپنده تاریخ است، نه برای توقف در گذشته که برای پیوند زدن دیروز با امروز. همچنان در هفته دولت قرار داریم، هفته‌ای که در تقویم انقلاب اسلامی با نام‌های جاودانه شهیدان رجایی و باهنر پیوند خورده. مردانی از جنس ایمان و صداقت که خدمت بی‌ریا و ایستادگی در برابر سختی‌ها را به ما آموختند. امروز 8 شهریور روزی است که دفتر نخست وزیری در شعله های کینه دشمنان سوخت، اما مشعل خدمت خاموش نشد، بلکه روشنتر شد تا راه برای همه خدمتگزاران این سرزمین روشن بماند. یاد و خاطره آن شهیدان بزرگوار را گرامی می‌داریم و بر ادامه راه آنان در سایه همدلی مردم و مسئولان تاکید می‌کنیم. در این برنامه هر شنبه همین ساعت گام در گذرگاه تاریخ می نهیم، سفری به لحظاتی که جوهر قلم از غوغای روزگار پیشی گرفت و واژه‌ها تقدیر ملت‌ها را دگرگون ساختند. اینجا تاریخ فقط خاطره ای از دیروز نیست، بلکه چراغی است فروزان برای امروز و فردا، جایی که اندیشه ها جان می گیرند و بر صفحه جاودان روزگار ردی روشن از حقیقت بر جای می ماند. همراه ما در این برنامه همچون هفته‌های گذشته جناب آقای محمد ساجدی، کارشناس برجسته رسانه هستند که یارا همراه ما خواهند بود در برنامه سایه روشن تاریخ. آقای ساجدی سلام، به برنامه خودتون سایه روشن تاریخ رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری محترم و شنوندگان ارجمند، عصر بخیر در خدمت شما.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان که مثل همیشه یار و همراه ما هستید. در ادامه برنامه حتما در بخش‌های مختلف از صحبت‌های شما استفاده می‌کنیم. سپاس. اما مثل همیشه به منظور مشارکت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه خودتون سایه روشن تاریخ پرسشی رو در برنامه مطرح میکنیم که پرسش امروز از این قراره: هفته ی دولت یادآور پیوند دلهای مردم و خدمتگزاران صادق است. به نظر شما استمرار این پیوند و پیشرفت کشور بیشتر بر چه پایه استوار است؟ گزینه الف همدلی ملی، گزینه ب صداقت و خدمت رسانی بیریای مسئولان، گزینه جیم حمایت همه جانبه از دولت، گزینه دال همه موارد. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220485 و 220588 شماره های تلفن ماست، منتظر پاسخ های شما هستیم. گاهی سرنوشت ملت‌ها در چند جمله و امضای ساده رقم می‌خورد. توافق‌هایی که ظاهرشان آرام است اما در دلشان موجی از قدرت و تغییر نهفته است. اینجاست که قصه تاریخ از لابلای سطرها سر بر می‌آورد.
قراردادها.
گاهی جنگ بی هیاهوی گلوله روی کاغذهایی که سرنوشت ملت‌ها رو رقم می‌زنن پیش میره. جنگ سرد یکی از همین رویارویی‌ها بود. نبردی پنهان میان شرق و غرب که هر امضا و توافق میتونست موازنه قدرت رو دگرگون کنه. آقای ساجدی برای ما از میدان خاموش این موضوع خواهند گفت. بفرمایید، میشنویم آقای ساجدی.
خواهش میکنم. جنگ سرد. جنگ سرد اصطلاحی است که خیلی شنیدن و هزاران بار تکرار میکنه، چه در زندگی های شخصی چه در زندگی های اجتماعی. خب جنگ سرد به چی میگن؟ از کی تا کی بوده؟ چه مؤلفه ها و چه علائمی داره؟
بله.
ببینید، از سال 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم تا لغایت 1991 فروپاشی شوروی میشه این مقطعی است که دارای جنگ سرد است. کلمه این جنگ سرد یعنی جنگی است که درش گلوله و سلاح آتشین به کار نرفته باشه.
بله.
در سال 1988 جلسه ای بود فیما بین آقای ریگان رئیس جمهور آمریکا، خانم تاچر نخست وزیر انگلیس و گورباچوف صدر رئیس شوروی، بحثی کردن در مورد پایان جنگ سرد، بیانیه‌ای رو امضا کردن. حد فاصل 88 تا 91 سه سال هست. تو این سه سال منطقه آرام آرام به بحث پایان جنگ سرد رسیدن. حتی زمانی که گورباچوف از لندن بازدید میکرد پس از پایان مذاکراتش، تاچر برمیگرده به ریگان میگه این فرد همون فردی است که ما میخوایم، یعنی برای فروپاشی شوروی آماده است. پس از 1945 تا 1991 که میگن جنگ سرد. حالا این جنگ سرد چه علائمی داره؟ چه مختصاتی داره؟ اولین علائم جنگ سرد اینه که مطرح میکنن دغدغه های دموکراسی رو، که ما فکر دموکراسی هستیم، فکر حقوق مردم هستیم، از اینجور الفاظ. دومین علائم جنگ سرد حقوق بشره، تاکید بر حقوق بشر جدایی از اینکه اجرا بشه یا نشه. سه، جنگ های نیابتی. در زمانی که جنگ سرد نبود دو قدرت در برابر هم میستادن، مثل حمله عراق به ایران میشه علائم جنگ سرد. جنگ های نیکاراگوئه، حوادث آلنده تو شیلی، حوادث نیکاراگوئه، آفریقا و بسیاری از کودتاهایی که شد از علائم جنگ سرد بود که در این فاصله اتفاق افتاد. تشکیل اتحادیه های فراگیر مثل ناتو، سنتو، سیتو، ورشو، آسان و غیره، اینا هم از علائم جنگ سرد. نکته بعدی از علائم و مختصات جنگ سرد اینه که تشکیک کنن در کارایی نهادهای بین المللی، که این نهاد قادر نیست اینجا وظیفه‌اش رو انجام بده، اینجا نمیتونه کار بکنه. چرا؟ برای اینکه فرض بعدی مطرح بشه، اینکه ایالات متحده میتواند پاسخگوی همه نیازهای جوامع باشه. شما ناخودآگاه به نهادهای بین المللی شک کنی، منتظر یک ناجی میمونی.
بله.
بس منتظر میمونی که کشوری بیاد این را نجات بده. تو فیلم های سینمایی که آمریکایی میسازن تش همچه اتفاقی میفته.
بله.
آقای آرنولد میاد با بازوهای ستبر برای نجات اون اتفاقی که افتاده. پس ششمین اصل اینی که شما مدعی باشی و بتوانی کشوری رو نجات بدی. و آخرین فرضیه برای مسئله جنگ های جنگ سرد اینه که شما بتوانی تشخیص بدی که میتواند امیدوار بود به یک نکته آینده. یعنی علاوه بر این که شما معتقدی نهادهای بین المللی نمیتونن و آمریکایی میتواند شما رو نجات بدهد، معتقد باشی که چیزی به نام حقوق بشر و نهادهای مدنی پاسخگوی نیازهای جامعه شما نیست. مجموعه این حوادث رو میگن حوادث جنگ سرد.
بله، خیلی متشکرم، سپاس فراوان که ویژگی هاشو برای ما و شنوندگان برشمردین. جنگ هایی که بی هیاهوی گلوله رخ میده. با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ به ویژه برنامه سایه روشن تاریخ هستیم.
جنگ سرد بازتاب اختلاف های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین دو ابرقدرت جهان، یعنی اتحاد شوروی و ایالات متحده بود. نبرد قدرت آنها طی بیش از 45 سال به سیر رویدادهای جهان شکل داد. این نبرد قدرت بر کشورها در هر گوشه جهان تأثیرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بزرگی داشت. هرچند جنگ سرد هیچگاه شکل درگیری مسلحانه مستمر بین ایالات متحده و اتحاد شوروی پیدا نکرد، هر دو از درگیری‌های منطقه‌ای در کره، ویتنام و افغانستان پشتیبانی و گاه با موفقیت در آنها وارد شدند. ایالات متحده و اتحاد شوروی در این کشورها و نیز دیگر کشورها برای پراکنش دیدگاه‌های سیاسی خود و گسترش حوزه نفوذشان به رقابت پرداختند. افزون بر آن، هر دو کشور در مسابقه تسلیحاتی بی سابقه‌ای به تولید و ذخیره‌سازی جنگ‌افزارهای هسته‌ای پرداختند که تمام این سیاره را با خطر انهدام هسته‌ای مواجه کرد.
گاهی حقیقت نه در سطرهای پررنگ که در حاشیه‌های خاموش تاریخ پنهان است. همانجا که یک سند فراموش شده یا خاطره نیمه گفته می تواند تصویری تازه از گذشته پیش چشم ما بگذارد و پرده دیگر از حقیقت را کنار بزند.
نقطه‌های پنهان.
شاید خیلیامون به این نکته واقف باشیم که تاریخ همیشه در صحنه‌های آشکار تعلیم نمیده. گاهی سرنوشت ملت‌ها در سکوت و پیچیدگی‌های پشت پرده رقم می‌خوره. جنگ‌های داخلی اسپانیا نمونه‌ای از این لحظات بود. با آقای ساجدی همراه می‌شیم تا این فصل تاریخ و سرنوشت‌ساز تاریخ رو برای ما بازگو بکنن. آقای ساجدی، این بار برای ما از جنگ‌های داخلی اسپانیا و اهمیتش بگید.
در نیمه اول قرن بیستم، یعنی حدوداً بین 45 تا 50 سال، 73 تا جنگ در جهان رخ داد. فقط در فواصل نیمه اول قرن بیستم 73 جنگ برابر بود با طول جنگ هایی که در طول 800 سال گذشته اتفاق افتاد، یعنی از قرن 2 میلادی تا قرن بیستم. تمام اون جنگ ها برابر 74 تا بود. این بخشی از نماد جنگ طلبی کسانی که دنیای متمدن امروز دارن میگذرونن. تا اینجا داشته باشید، بین یک قرارداد نانوشته شده بین قدرت‌های آن روز جهان، یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند و بلژیک، موقع آمریکا هنوز قدرت نبود. اینا بین خودشون نانوشته کل قاره آفریقا رو بین خودشون تقسیم کردن. مصر شد از آن انگلستان، لیبی از آن ایتالیا، الجزایر از آن فرانسه،
من عذرخواهی میکنم، یک نویزی ما داریم. اگر تلفن همراه شما، ما اینجا تلفن همراهی نداریم، نه من نه آقای ساجدی، ببخشید عذرخواهی که خیلی شدید بود.
در یک قانون نانوشته پنج قاره، پنج قدرت مسلط جهان آفریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن. انگلستان از آن مصر، از آن انگلستان، لیبی متعلق به ایتالیا، الجزایر برای فرانسه و اسپانیا از آن مراکش، هلند و بلژیک در وسط قاره آفریقا یعنی کنگو و زئیر اونجا بین خودشون تقسیم میکنن بین سالها. یکی از جنگهای بزرگ جهان جنگهای داخلی اسپانیا بود که از مراکش شروع شد. آقای جنرال فرانکو فرمانده جنگهای نظامی اسپانیا در مراکش بود. ایشون برمیگرده در یک نطق مختصر مفید بخشی از واقعیات آن روز جهان افشا میکنه علیه دولت مرکزی اسپانیا در مادرید که ما این اتفاقا نباید بیفته، این جنگ ها یعنی چی، چرا ما باید استعمار کنیم. دولت مرکزی واکنش نشون بده، دستگیری ها شروع میشه، حد فاصل 1936 تا 1939 میگن جنگ های داخلی اسپانیا و بعد آقای فرانکو برمیگرده مادرید، انتخابات ها سرکوب میشه، ایشون قدرت عنان کامل کشور را در دست میگیره. با حوادث جنگ جهانی دوم تقریبا سرکوب میشه، حد فاصل این جنگ 1.5 میلیون انسان جان خودشون از دست میدن. این اتفاق چون در درون اسپانیا بود و بیرون کشید نشد علاوه بر مسائل مراکش، چون جنگ های داخلی اسپانیا رویات آمدن آقای به نام جنرال فرانکو پادشاه اسپانیا.
بله، سپاس فراوان. شما در حال شنیدن سایه روشن تاریخ هستید. خب، به منظور مشارکت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پرسشی رو در برنامه مطرح کردیم تحت این عنوان: هفته دولت یادآور پیوند دلهای مردم و خدمتگزاران صادق است. به نظر شما استمرار این پیوند و پیشرفت کشور بیشتر بر چه پایه استوار است؟ گزینه ی الف همدلی ملی، گزینه ی ب صداقت و خدمت ویریای مسئولان، گزینه ی جیم حمایت همه جانبه از دولت، گزینه دال همه موارد. پاسخاتون رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 ارسال بکنید و یا زنگ بزنید به 220-485 و 220-588 20 و اعلام بکنید. اما بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای برنامه سایه روشن تاریخ فرستادید. دوستی برای ما آقا کیان از گنبد پیامک فرستادن و گفتن که گزینه دال یعنی همه موارد. خانم صدیقه هاشمی از ملایر هم گزینه دال رو انتخاب کردن. دوست دیگرمون آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان رشت گزینه 4 رو انتخاب کردن. آقای فلاح پارسا از ملایر همه موارد رو اشاره کردن. آقای رحمت الله صدیقی از روستای کلات خان شاهرود هم گزینه 4 رو برگزیدن. خیلی سپاسگزاریم از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه. اما در ادامه برنامه باید خدمتتون عرض بکنیم که قدرت فقط در صحنه‌های پرهیاهو نیست، گاهی آرام و بی صدا در نهادها و قوانین شکل می گیرد. امروز می کوشیم رازهای نهفته در ساختارهای پنهان قدرت را کشف کنیم.
معماری قدرت.
خب، ما هر بار در این برنامه در این بخش درباره دکترین یکی از کسانی که بله صحبت میکنیم. این بار میخواییم راجع به دکترین نیکیتا خروشچوف صحبت بکنیم که ظاهرا راهبردی که بر بازدارندگی هسته‌ای و فشار تدریجی به غرب تمرکز داشت. توضیحات شما رو میشنویم.
ما هر دفعه یک دونه از غرب بگیم یک دونه از شرق. بله. این بار آقای نیکیتا خروشچف صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی و دبیرکل حزب کمونیست بعد از استالین، یعنی لغایت سال 1953 تا 63 یا 4 ایشون سر کار بودن. دکترین آقای خروشچف تشنج زدائی دتانت بود. دتانت میشه دکترین آقای خروشچف. حالا این ماجرا چیه؟ ببینید داخل پرانتز، زمانی که جورج بوش پسر حمله کرد به عراق و افغانستان، چهره خشنی از خودش به جای گذاشت. گردانندگان اصلی آمریکا به این نتیجه رسیدن نفر بعدی کسی باید باشه تا این چهره خشن رو تلطیف کنه. میان آقای اوبامای سیاه پوست مهاجر متهم به مسلمانی، چون باراک حسین بوده، بیانش سرکان تا این مقدار تلطیف بده. بعد از خشونت‌های استالین در شوروی که 24 میلیون نفر در مقطع حضورشون کشته شدند، فواصل جنگ جهانی دوم و تصفیه‌های داخلی، بعد یه فردی میومد که این مقدار تلطیف کنه، آقای خروشچف رو میان سر کار میارن. ایشون دتانت رو اعلام میکنه، یعنی تشنج زدایی، شروع میکنه مذاکره با غرب کردن. ما او همزمان با این رئیس جمهور چین بوده، نامه‌ای می‌نویسه به آقای خروشچف، میگه شما ریژیویزیونیست هستید. ریژی ویزیونیست یعنی تجدید نظر طلب.
درست.
در اصول خودتون تجدید نظر میکنید. بعد میگه شما تروب هستید. تروب دیدید؟ تروبی که خوردنی سبزی.
بله.
خوردن روش سرخه.
خوب.
ولی توش سفیده. علامت سرخ علامت کمونیسته، سفید علامت کاپیتالیسته. شما روتون کمونیسته، درونتون طرفدار سرمایه‌داری هستید.
درست.
آقای خروشچف جواب نامه آقای ماو رو میگه مهم نیست که گربه سیاه باشه یا سفید، مهم اون نیست که بتونه موش خوب بگیره. جواب این جواب در تاریخ روابط بین الملل باقی موند که میان آقای ما و خروشچف چه گذشته. حالا بخشی از کسانی که در دنیا طرفدار مارکسیست بودن با این خط انحرافی که خروشچف ایجاد کرد به سمت سرمایه‌داری از شوروی دوبریدن و به ماو چسبیدن، شدن ماویست ها. اگر دقت کنید در ایران هم حد فاصل دهه 40 ماویست ها در ایران خیلی رشد کردن.
بله.
دو مقطع انقلاب هم بودن که در اونشون چریک های فدایی خلق اقلیت اکثریت در اومد. این ماویست ها به دنبال این گرایش جدید ماو، یه جرایش جدید آقای خروشچف به دست اومدن. بعد از این دکترین آقای خروشچف باید دوران تثبیت فرا برسه. دوران تثبیت میشه تشنج زدائی بعد از دتان که میخوره با آقای برژنف در جلسات عادی بهش مفصل اشاره خواهیم.
حتما. خیلی متشکریم، استفاده کردیم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت ها گم می شود
و گاهی آنچه گفته نمی شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت های مبهم را به پرسش می کشیم،
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می کنیم
و میان سطح های ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
چنده ها
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در سایه روشن تاریخ ما فراتر از نوشته ها می رویم و به دنبال صدای خاموشان می گردیم، جایی که حقیقت در سکوت ها و ناگفته ها جان می گیرد و گذشته نوری تازه برای درک امروز می شود.
پهلوی به روایت تاریخ.
گاهی سرنوشت ملت‌ها نه در میدان نبرد که در پشت میزهای قرارداد رقم می‌خورد، تصمیم هایی که اثرشان سالها بر زندگی مردم سایه می افکند. این بار به کنسرسیوم نفتی پهلوی می پردازیم. آقای ساجدی، برای ما از این کنسرسیوم بگید و وقایعی که در پی این کنسرسیوم رخ داد.
کنسرسیوم نفتی خیلی معروف هست، خیلی هم این ورانور گفته میشه. به چی میگن؟ از کی شد؟ تا کجا؟ چه مفادی داشت؟ ببینید، قبل از این که رضا خان بیاد سر کار، یک قرارداد نفتی بین شرکت دارسی و خوانین بختیاری بسته شد. برای خودشون قرارداد بستن، استخراج میکردن، در سیدی هم بین اومدن. رضا خان که اومد سر کار، این قانون رو از بین برد. گفت قانون جدید من باید بنویسم با انگلیسا. یه قرارداد 60 ساله نوشت، خودش استخراج میکرد، درصد انگلیسی ها هم به رضا خان میدادن. مصدق که اومد سر کار، نفت رو ملی کرد. چی ملی شد؟ همین قانون رضا خان. پس جلوی صادرات نفت ایران به خارج جلوش گرفته شد در سال 1329. بعد اینکه کودتای 28 مرداد شد، شاه برگشت، قانون مصدق را لغو کرد و قانون جدیدی بس با یک کنسرسیوم 4 کشوری، انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند و آلمان، 5 کشور که به اینا نفت بفروشه. این قرارداد 4 سال بعد از کودتای 28 مرداد آغاز شد و همچنان ادامه داشت تا سقوط پهلوی 1357. پس چون از حالت بعد از 28 مرداد لغو ماجرای 29 اسفند، خودش قرارداد بس با 4 کشور، این 5 کشور، این 5 کشور شدن کشورهای عضو کنسرسیوم نفتی تا مقطع سال 1357.
بله، متشکریم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
به دنبال ملی شدن نفت، مبارزاتی پیگیر برای دوام و استواری موقعیت جدید آغاز می شود و حوادث و جنجال‌های نفتی سرانجام منجر به انعقاد قرارداد کنسرسیوم بین دولت و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و کنسرسیومی مرکب از 8 شرکت معظم جهانی نفت می شود.
در 4 سال نخست بعد از کودتا 15,000 کارگر ایرانی صنعت نفت اخراج شدند. تا 30 میلیون پوند به درآمد سالانه این شرکت ها اضافه شود. در طی 5 سال بعدی و تا آغاز دهه 40 10,000 کارگر دیگر هم اخراج شدند. در تمام این مدت کارگران خارجی صنعت نفت دو برابر شدند. در پایان سال 1334 واردات کشور به بیش از 20 میلیارد ریال رسیده بود، در حالی که کل صادرات کشور با احتساب نفت فقط 8 میلیارد ریال می شد.
در سایه روشن تاریخ پا به فراتر از روایت‌های رسمی می‌گذاریم، جایی که حقیقت در سکوت‌ها و حاشیه‌های پنهان، در روایت‌های ناگفته و پرسش‌های جسورانه خود آشکار می‌شود.
پشت پرده اکنون
در 8 شهریور ماه به یاد انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر مرور می‌کنیم روزی که ایثار و فداکاری صحنه سیاست را به خاطره ی جاودانه بدل کرد. با آقای ساجدی همراهیم تا زوایای کمتر دیده شده ی این رخداد تاریخی رو برای ما روشن کنم. بفرمایید.
واقعه 8 شهریور یکی از اسفبارترین وقایع بعد از انقلاب اسلامی بود. حادثی دردناک و فراموش نشدنی بعد از انفجار حزب در سرچشمه تهران و بعد از ترور مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در مسجد جنوب تهران، ترور دادستانی و سرانجام واقعی انفجار در محل نخست وزیری. حالا ماجرا چه بود؟ زمانی که قبل از اینکه منافقین اعلام جنگ مسلحانه بکنن، تقاضای ملاقات با امام خمینی میکنن. امام خمینی آدم هوشمندی بود، میدونست اینو چه اهدافی دارن. امام گفته بود که شما سلاح رو بذارید زمین، من خودم میام به دیدن شما. اونا مخواستن از این هدف چیکار کنن؟ مخواستن تمام افراد رو جمع کنن، بیان در اونجا یک نوع قدرت نمایی و لشکرکشی کنن در برابر امام که بگن ما اینقدر قدرت داریم. امام میدونست چه اتفاقی داره میفته، که اگه این کار من خودم حاضرم بیام، شما سلاح رو بذارید زمین. بعد از این ماجرا یک ملاقاتی داشت آقای رجایی نخست وزیر وقت با امام خمینی. این آقای کشمیری که بعداً عامل بمب‌گذاری بود در نخست وزیری، همون کسی بود که با آقای رجایی داشت میرفت پیش بیت امام، ظاهراً تو کیف ایشون بمب بوده. با هوشمندی محافظان بیت امام جلویشون رو میگیرن. آقای رجایی میگه از ماست، نمیدونسته جلوش، میگن آقا اینجا همه باید گشته بشن، نمیذارن. این طرف قهر میکنه میاد، قهر میکنه میاد، نگو چه اتفاقی میخواسته بیفته، و بعد این حادثه رو انجام میده. حالا حادثه ماجرا چجوری بود؟ من از روزی که آقای رجایی شد نخست وزیر، اصلا روز اول با ایشون بودم، دفتر من 4 تا اتاق مونده به اتاق آقای رجایی بود. اگه شما قبل از انفجار نخست وزیری این دفتر رو میدیدید، یک المانند بود که از پله‌ها که میومدی بالا، روبروی یه سالن کنفرانس بود، اینورم ردیفی اتاق‌ها بودن، انتهای سالن اتاق آقای